سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو و نگاهی خواهیم داشت به آنچه که انتخابات در حکومت فقیه نامیده می شود. چه لزومی دارد این انتخابات؟ چه نیازی حکومت فقیه به این انتخابات دارد؟ انتخاباتی که این بار حتی سر و صدای رؤسای جمهوری پیشین حکومت فقیه نیز در آمده و اعتراض کردند. یکی از آنها محمود احمدی نژاد صراحتا این انتخابات رو تحریم کرده و برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی با دلخوری به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت، آنگونه که اعلام کردند. اما بنابر آمار رسمی خود جمهوری اسلامی، مرکز نظرسنجی حکومتی حدود 42% پیش بینی میشه که در انتخابات شرکت کنند. آماری غیر قابل اعتماد که گفته می شود نظرسنجی های دیگری حاکی از این هست که شرکت کنندگان به مراتب کمتر از این آمار خواهند. همزمان با انتخابات یا معرکه یا بساط مقدماتی انتخابات حکومت فقیه، دیدار رهبران روسیه و آمریکا، جو بایدن و ولادیمیر پوتین در ژنو نیز جریان دارد. یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار و مذاکرات چند ساعته که در دو نوبت انجام می شود مسئله حقوق بشر هست. آیا در مورد ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در این مذاکرات سخنی خواهد رفت یا خیر و چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ میهمان من و شما هستند در لندن آقای امیر طاهری، سردبیر کیهان پیش از انقلاب در تهران، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر. در ادامه برنامه دو میهمان در فاصله های مختلف خواهیم داشت از ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری گرامی سلام و درود به شما، خوش آمدید.
سلام بر شما و درود به شما و همه بینندگان برنامه.
آقای طاهری، واقعا صحبت اینه، این حکومتی که اختراع شده، ایرانی‌های انقلابی، روحانیون مجموعاً تولید کردن، خب در نوع خودش بی‌نظیر هست، یعنی سابقه نداره در تاریخ اسلام. خب حکومتی اینطور نبوده، خلافت بوده، قابل تعریف، قابل فهم، نوعی حکومت بوده. در جمهوری هم که تکلیفش روشن هست، حالا محتواش هر چه هست، اما یک حکومتی یک طرفش به سرش به صندوق‌های رأی وسته، سر دیگهش به آسمان به تعریف فقیه سابقه بوده، به نظر میرسه عملا این ترکیب به بن‌بست رسیده، وضعیتی که الان هست. نگاه شما رو جویا هستیم در مورد این انتخاب.
بله، میدونین انتخابات به این شکل در جمهوری اسلامی انجام میشه، در بعضی کشورهای دیکتاتوری دیگه هم صورت گرفته. مثلا اتحاد شوروی همیشه انتخابات داشت، معمولا 90-95% هم مردم شرکت میکردن و به کاندیداهایی که از طرف شورای نگهبان اون موقع شوروی تصویب شده بودند رأی میدادن. این میدونین گرفتاری از موقعی شروع شد که نیروهای انقلابی شمولگرا یا اتوریتر یا گرایشگر به دیکتاتوری شروع کردن به اینکه بگن ما دموکراتیک هستیم و از همه کشورهای دموکراسی هم دموکراتیک تر هستیم. لنین شروع کرد با سنترالیسم دموکراتیک، به این معنا که همه رأی میدن ولی بعد مرکز تصمیم میگیره. الان هم میدین جمهوری اسلامی از نظر مسلکی بیش از اون چه تحت تاثیر اسلام یا حتی اسلام سیاسی باشه، تحت تاثیر یه نوع لنینیسم بد برداشته شده هستش. اگر کاراشون رو بخونین، کارای فلاسفه جمهوری اسلامی کنونی و تحلیلگرانشون پژواک های زیادی از افکار کمونیستی و لنینیستی درشون میبینیم. حتی امروز مثلا میبینین سخنگوی دولت آقای ربیعی از کتاب مثلا ژیژک مارکسیست نو امروزی نقل قول میکنه. یعنی میده این جنبه نزدیکی ایدئولوژی خمینیستی به کمونیسم زیاد بهش توجه نشده و خود منم اخیراً بهش توجه کردم و فکر میکنم موضوعی قابل مطالعه. بنابراین این یک نمایشی بیشتر نبوده از اول انتخاباتی که اینا انجام میدن و الان هم یک نمایشی مبتذل‌تری است نسبت به گذشته.
خب آقای طاهری، یک فرق اساسی هست بین آنچه که در ایران هست و آنچه که در شوروی سابق. برای بله اونجا هم 90% به سر آرا یا مثلا حافظ بشار و لسد همه اینها درست، اما نکته اینه که در اونجا درباره قدرت واقعی، حالا صدر هیئت رئیسه بود هر چه که بود در شوروی سابق یا در سوریه آقای بشار الاسد رئیس جمهور همه کار است، در ایران غیر از اینه. در ایران قدرت واقعی جای دیگه است، دست آقای خامنه ایه. انتخابات در حوزه ریاست جمهوری است و 99% نیست، 57%، 63% و این امکان میده، کما اینکه گفتن در اینجا تبلیغات کردن در واشنگتن. خب ببینید این تنها کشوریه که راجع به رئیس جمهورش، در مورد رئیس جمهورش انتخابات انجام میشه و 99% نیستن. حتی به تلوی اوباما اینو به عنوان یک امتیازکی برای جمهوری اسلامی یک بار اشاره کرد. خب دیگه همچین نکته هست، این تفاوت اساسی وجود داره و خود حتی کارگزاران یا همون بسیار رؤسای جمهوری هم اعلام کردن که آقا ما اینجا کارگزاری بیشتر نیستیم، آبدارچی هستیم، رئیس دفتر هستیم و از این صحبت ها. این تفاوت واقعا قابل تأمل هم نیست؟
بله بدون تردید، و تفاوت های دیگه هم هست، ولی میدونی اصل قضیه این هست که یک نظامی به وجود میاد که در اون هیچ کس هیچ کاره نیست. حتی خود آقای برژنف مثلا که رهبر شوروی بود، یا آقای خامنه ای که الان رهبر جمهوری اسلامی هست، یعنی خود یک نظام خود به خود، به همین جهتش میگن اتوکرات. یعنی مثل یک ماشینی است که یک ماشین جهنمی که خودش رو میگردونه. در حال حاضر هم من فکر می‌کنم در ایران این وضع به وجود اومده. در تاریخ اسلام هم شبیه اینو داشتیم، مثلا سیستم مملوکی. مملوکا سپاه پاسداران خلافت بودن، ولی اندک اندک قدرت رو گرفتن و خلیفه رو هم به صورت ظاهر نگه داشتن. یعنی خلیفه ظاهرا همه کاره بود، ولی در پشت پرده این شبکه نظامی، امنیتی، سرمایه‌ای، غارتگری، همه اینا گرداننده این جریان. در اسلامی هم الان من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای یکی از بازیگران هست. حالا همه فکر می‌کنن که ایشون مثلا همه کار هست اینا، ولی به نظر من یکی از بازیگران هست در این مجموعه شیطانی یا جهنمی که ایران رو به بنبست رسونده.
من چون صحبت مملوک شد یک اشاره خیلی سریع بکنم. ممالک یا عنوان میشه گفت سلسله ایست که در مصر به قدرت رسیدند و یکی از دوران به اصطلاح معماری مصر و اقدامات آب و آبادانی که انجام شده در تاریخ گذشته مصر در دوران اوناست و این فرق تفاوت من
آخر داستان
منظور شما ممالک مصری است یا اینکه ممالک در زمان پیش از
خلافت عباسی منظورم بود؟ البته خودشون به قدرت رسیدن و در جمهوری اسلامی هم مملوک‌های امروزی ما امیدوارن یه روزی خودشون تمام قدرت رو به دست بیارن.
دو چون ممکنه سوء تفاهم میشد برای بینندگان، و مالک در تاریخ مصر کسان دیگری هستن که آثار معماری اونها بر جا هست و خیلی اقدامات مثبتی انجام دادن که منظور این نم. به همراه شما به تهران میریم. آقای محمد سلطانی با ما خواهند بود از تهران. آقای طاهری گرامی و نظر ایشون رو جویا میشیم. همونطور که شما اشاره کردید، بله به هر حال سابقه همچنان میشه پیدا کرد شباهت های شرکت سهامی شده، کسی 51% قدرت رو نداره، ولی انتخابات به این شکل در تاریخ اسلام نبوده. آقای حجاریان، سعید حجاریان، از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، از باجویان و شکنجهگران افسران ارتش ایران، امیران ارتش ایران و بسیاری دیگه، و از نظریه پردازان حکومت آمده گفته آقا به سبک زمان پیامبر خوب بیاد شطور رو که میخواستن ابو ایوب انصاری خونش رو انتخاب کنن، پیامبر گفتن که شطور بده در هر خونه خوابید مال اون، شما بیاید این عکس رقصای جمهوری رو بسرید و یک شطوری بیارید اون انتخاب کنه. حرف سعید حجاریان هست. آقای محمد سلطانی در تهران، سلام به شما.
از سلام ادب به احترام خدمت شما چرنگ عزیز. من شما رو متاسفانه ندارم چرنگ عزیز،
ولی ما خوشبختانه تصویر شما رو داریم و از شما میپرسیم این انتخابات رو به طور کوتاه بفرمایید، به ما چه خواهید گفت واقعا در تهران؟
بله، من فکر می‌کنم که انتخابات فعلی ایران در واقع یک کمپینی بود نه به جمهوری اسلامی، یک نه ملی بود به نظر من به استبداد، ارتجاع، نقض حاکمیت ملی، که این در واقع نتیجه سرکوب حکومت بود از 88، از 60، دهه 60 تا 88 به ملت ایران. این یک نه ملی هست در برابر بی‌عدالتی، فساد، دروغ، اینکه حکومت جمهوری اسلامی از بعد به ورودش به ملت ایران دروغ گفته، درگیر فساد ساختاری بوده، درگیر فساد اجتماعی بوده و مردم ایران تصمیم گرفتن که دیگه پای صندوق‌های رأی حکومت نرن، به حرف کاندیدهایی که از فیلتر شورای نگهبان اومدن بیرون و هیچ التزامی در بعد از انتخابات به مردم ایران نه بزرگی بگن نه ملی بگن. به این نتیجه رسیدیم که فقط برای برون رفت از این وضعیت باید از این حکومت فعلی عبور کنیم، هیچ راهی دیگه به غیر از این به نظر من نداریم.
خب قیاس بکنید با انتخابات پیشتر، به ما چه خواهید گفت؟ این تعبیر هست که نوعی به بن‌بست رسیدن.
خب در انتخابات قبلی یه بازارگرمی اصلاح طلبا میکردن برای استفاده از، ممکن بود که دائما در حال بازارگرمی باشن برای انتخابات، برای تعیین صلاحیت، اینکه ممکن بود از موضوع حجاب استفاده کنن، حتی مسئله زندانی شدن هم استفاده میکردن، بازارگرمی انتخاباتی میکردن، بعد با عفو و آزادی و حتی سوار بر موج حجاب اجباری میشدن. به نظرم افکار عمومی باید با یه شناخت و یک تحلیل درست از اینکه الان در چه وضعیتی هستیم، یعنی یک شناخت آگاهانه از اوضاع اطراف و اینکه تغییر اول از وضعیت و صندوق‌ها، اینکه فکر کنیم مثلا تغییر از صندوق‌های رأی حکومت جمهوری اسلامی آغاز میشه، نه اینطوری نیست. اصلاح طلبها بارها اومدن در صحنه سیاسی شرکت کردن و متأسفانه بعد از اینکه انتخابات تموم شده به تمامی اون حرفایی که گفتن و دروغایی که گفتن پشت پا زدن و عمل نکردن و مردم دستشون در واقع برای مردم رو شده. فرقش این دفعه اینه که چندین بار به محک آزمایش اومدن، نتونستن جواب مردم رو بدن، با دنیا نتونستن تعامل برقرار کنن. معتقد هستم که تمام حرفاشون تو این انتخابات فعلی شکست خورده و هیچ حرفی برای گفتن ندارن درباره ملت ایران.
آقای طاهری، شما از لندن که نگاه می‌کنید، در لندن من دیدم در این کلاب هاوس ها که مثلا از رهبران چریکا، رهبران سابق چریکای فدایی خلق هم آمدن گفتن ما باید بریم در این انتخابات شرکت کنیم که به اصطلاح تعادل قدرت برقرار بشه، قدرت تنظیم بشه. حرف از داخل ایران، سخن آقای سلطانی هست، نظر شما رو جویا هستیم.
به نظر من تحلیل آقای سلطانی صحیح‌تر از تردید خارج نشینان است، برای اینکه ایشون در داخل ایران است، مستقیما با مردم تماس داره، بعد نفع شخصی هم در این کار نداره، یعنی نفع عمومی داره. حالا چه تأثیری جمهوری اسلامی رو زندگی شخصیش گذاشته جداست، در حالی که خارج نشینا مسئله ایران براش یه جنبه تفننی داره، به همین جد میتونن بگن رأی بدین یا رأی ندین، نمیدونم اینو انتخاب کنین یا اون رو انتخاب بکنین، برای هیچ اهمیتی هم ندارن، برای اینکه بحرانی که الان جمهوری اسلامی باش رو برو هست عمیق‌تر از اشخاصه، عمیق‌تر از اینه که چی میگه، عمیق‌تر از اینه که حتی من چی میگم یا آقای سلطانی چی میگه، یعنی دوستداران جمهوری اسلامی یا لابیگرانش در خارج چی میگن. این هست که نگران کننده است برای من، برای که مسئله آینده کشورمون مطرح است. همین الان صحبت از این است که آینده کشورمون در مذاکرات آقای بایدن و پوتین تأمین بشه. برای که بیدیم ایران مثل یک کشور یتیم شده، رهبری نداره، سیاستی نداره، برنامه‌ای نداره. این نامزدایی هم که در انتخاب بودن در هیچ زمینه‌ای حتی 0.5% نشون ندادن که عرضه اداره چیزی رو دارن، چه برسه به یک کشور پیچیده‌ای مثل ایران در شرایط خطرناک کنونی بدون هیچ دوستی در دنیا با دشمنان فراوان. این مسئله اساسی است که ما باید بهش توجه بکنیم و این مسئله رو آقای سلطانی بهتر احساس میکنه تا اونایی که در لندن نشستن تو کافه میگن ما اصلاح طلبیم، نمیدونم رای بدین، سرنوشت صندوق رای، سرنوشت کشور، از این چرت و پرتایی که میدونید سال هاست شنیدیم. البته میدونید در هر رژیمی حتی در بدترین رژیم ها یه چیزی بین 20-25% از مردم رای میدن. به اینا میگن رای مرکب از ترسوها، رای مرکب از طمعکاران و رای مرکب از فرصت طلبان. در هر همه رژیم ها و همه سیستم ها هستن. بنابراین اصل قضیه هست که اکثریت مردم ایران همونجور که آقای سلطانی گفت مشروعیت کل این رژیم رو رد میکنه. یعنی انتخابات بهانه است، کل نظام نشان است. این چیزیست که
بله البته هم
سمیه فهمیده.
بله البته برداشت من از حرف شما خارج نشین ها که براشون اهمیتی نداره، اون دسته هستن که تشویق میکنن به شرکت در انتخابات، ورنه خب بسیاری هستن از ایرانیان در خارج از کشور که به دقت دنبال میکنن و مسئله براشون بسیار بسیار مهم هست، آینده ایران بدون تردید. سپاسگزار هستیم آقای سلطانی گرامی در تهران، باز سپاس از شما و دقت نظری که در دنبال کردن اوضاع دارید. ممنون هستیم.
سپاس می‌گذارم به شما چرنگ عزیز. ممنون هستیم.
باشه. آقای طاهری گرامی، شما اشاره کردید به دیدار پوتین و آقای بایدن، جو بایدن، که در سال 1985 هم دیدار، بعد اگه اشتباه نکنم همون موقع بود، رونالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا بود و آقای گورباچف، اولین دیداری بود، دیدار مهمی بود، سرآغاز تغییرات بسیار بسیار زیادی که بعدها میبینیم. و بعد اشاره کردید به اینکه ایران متاسفانه بی صاحب هست و متاسفانه تر اینکه بله سرنوشت ایران، آینده ایران بخش بزرگش وابسته داره میشه به تصمیم گیری های دولت های خارج. برای یک حکومتی هست که در ایران که نه نگران مسائل ایران هست و بسیاری سرسپرده به اینو، در چنین وضعیتی چشمنداز آینده ایران رو شما چطور میبینید؟ آیا در همین مذاکرات به طور مثال این چشمان بسته شده آقای پوتین خوب مسئله ای داره روسیه در ایران؟ آقای بایدن کم و بیش میبینیم همون سیاست های آقای اوباما رو داره دنبال میکنه به نحوی، اما این بار وزنه سنگین دوستی عرب اسرائیل مانع اجراش هست. در چنین وضعیتی آیا مسئله حقوق بشر در ایران هم ممکنه در این مذاکرات مطرح شده باشه تا الان یا مرحله بعدیش؟
نه، مسئله حقوق بشر مطرح نیست، ولی مسئله ایران مطرح است. منابع روسی مثلا آقای سرگی مارکوف که تحلیلگر نزدیک به آقای پوتین هست دیروز گفت که مسئله ایران و برجام در این مذاکرات مطرح خواهد شد و آقای پوتین یک برنامه ای داره که در تیون از آقای بایدن خواهد خواست که فشار رو ایران کم بکنه، بعض تحریما رو برداره و در عوض روسیه سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه. الان میدونین با کنار زده شدن اون گروهی که میخواستن جمهوری اسلامی رو تحت حمایت آمریکا حفظ بکنن، یعنی گروه از آقای رفسنجانی، خاتمی، نمیدونم همین روحانی، ظریف و غیره، اینا کنار برن، اون گروهی قدرت میگیرن در تهران لااقل موقتا که خواستار حفظ جمهوری اسلامی تحت حمایت روسیه هستن، که مورد نظر خود آقای خامنه ای هم هست. بنابراین این معامله میتونه به این صورت انجام بگیره که آقای پوتین بگه شما که دارین از افغانستان میرین بیرون، آقای بایدن از عراق هم میخواین برین بیرون، ما داریم برمیگردیم به خاورمیانه، الان آقای لاوروف به عراق رفته، لبنان رفته، سوریه که دست ماست، ایران هم بیا زیر کنترل ما، و افغانستان هم که میدین الان پاکستان و چین دارن سعی میکنن که طالبان بیارن سر کار. بنابراین اجازه بدین که ما یعنی روسیه با کمک جمهوری اسلامی و هند نذاریم طالبان بیان سر کار. از این گذشته آقای بایدن شما گفتین که تهدید اصلی برای آمریکا و بلوک غرب چینه، در این صورت به ما نیازمند هستیم. بدین صورت این احتمال به وجود میاد که سناریوی حفظ جمهوری اسلامی تحت حمایت روسیه این دفعه به کار بیفته. خود آقای خامنه‌ای هم بارها گفته که نگاه به شرق با مایستی با که روسیه همکاری بکنیم و غیره، و بیش از هر رئیس کشور دیگه ایشون با آقای پوتین در تماس بوده. این البته میدونی یه چیز، یک آشیست در حال پختن، به نظر من به جایی نخواهد رسید، برای اینکه رژیم کنونی دیگه اون قدرت و مشروعیت و پایگاه مردمی 5 سال پیش یا 10 سال پیش رو نداره، و از این گذشته آقای پوتین هم امکان مالی اینه نداره که یک کشور ورشکسته ای مثل جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه، مگر اینکه آقای بایدن بیاد پولا رو بده، آقای پوتین هم افسار رو نگه داره. این احتمال هم وجود داره که در اون صورت بازیگر سوم یعنی مردم ایران نشون خواهند داد که این بازی جدید رو خواهد پذیرفت یا نه.
خب این فقط مردم ایران هستن یا مصالح منطقه هم هست؟
ببینین مصالح مردم ایران و مصالح منطقه در تضاد نیست. ببینین قبل از جمهوری اسلامی ایران تنها کشور منطقه بود که مرزهای تعیین شده با همه همسایگانش داشت، تنها کشوری بود که با همه همسایگانش رابطه داشت، معامله میکرد، اتاق بازرگانی مشترک داشت و دنبال دخالت در امور دیگران نبودش به هیچ. هم موقعی هم که مثلا از ایران کمک خواسته میشد ایران میرفت کمکش رو میداد، مثل جریان زوپار، مثل جریان کودتا علیه ملک حسن، مثل جریان کودتا علیه زیادباره در سومال، ایران میرفت کمک میکرد و میمد بیرون، نمیرفت اونجا اشغال بکنه و نمیخواست از سرزمین کشور دیگه علیه یک کشور دیگه استفاده بکنه. یعنی ایران هیچ گونه نفع ملی در داشتن مناسبات بد با همسایگانش نداره، در حالی که جمهوری اسلامی داره. روابط ما با تمام همسایگانمون تیره است، قراردادهایی که زمان شاه اجرا شده اینا اجرا نمی کنن، بعد قور می زنن، تو کار همه دخالت می کنن، تروریست می فرسن، گروه های نمیدونم شبه نظامی درست می کنن و دولت های موازی که نذارن کشورهای همسایه ما واقعا به عنوان ملت کشور عمل بکنن. این تفاوت بزرگی است که بین گذشته نزدیک ایران یعنی پیش از انقلاب اسلامی و ایران در حال حاضر وجود داره.
پیش از این دیدار ژنو آقای طاهری شما قطعا در جریانش هستید، جزئیاتش، ناتو یکی سران ناتو که نشستن و حرفایی زدن و پیش از اون کنفرانس جی 7 هفت کشور صنعتی که قبلا روسیه هم به نحوی حضور داشت، ولی ناتو یک مقداری نوک پیکانش رو متوجه روسیه کرده بود و گسترش نفوذ روسیه در آمریکا بیشتر متوجه چین هست، نفوذ یا 50-50 هم چین هم روسیه. این تا چه اندازه مانع این خواهد شد که شما اشاره کردید این آشیه که میخواد بپزه روسیه اما پخته نخواهد شد، تا چه اندازه با مساله ناتو در تضاد خواهد بود تسلط کامل روسها بر ایران؟
ببینید اروپا از نظر انرژی وابسته است به روسیه، با این چاهولهای نورد استریم 1 و 2 یه چیز در حدود 60-65% از منابع گازی مورد نیاز اروپای قاره‌ای از اتحاد شوروی میاد. تنها کشوری که میتونه در این زمینه با ببخش اتحاد شوروی گفتم به روسیه، تنها کشوری که میتونه در این زمینه با روسیه رقابت بکنه ایران هستش، برای که ایران دومین منابع بزرگ گاز رو داره و میتونه نیازهای اروپا رو برآورده کنه. بنابراین نفع روسیه این هست که نذاره ایران وارد این بازار بشه، یعنی ایران رو به یه حالت نیمه مرده یا به قول خارجه روی لایف سپورت نگر داره، ولی نذاره صاحب سلاح هسته‌ای بشه، نذاره صاحب بازارهای جدید بشه، نذاره صاحب یک رول مستقلی در منطقه بشه. اروپایی‌ها برای اینکه نشون بدن وابسته نیستن به روسیه، یکی از ایرادایی بود که آقای ترامپ ازشون میگیره، الان نوک نیششون رو همونجوری که گفتیم به طرف روسیه گذاشتن، ولی در عمل هیچ کاری نمی‌کنن. در عمل بیشتر ترجیح میدن که با روسیه مماشات بکنن، همونجوری که دیدین هواپیمای ایرلندی رو در بلاروس با کمک روسیه آوردن پایین و اروپایی‌ها یه مقداری هارت و کور کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان مسئله مهمی که برای آقای بایدن مطرح است اینه که اگر چین تهدید ماست، ما میتونیم این تهدید رو بدون همکاری روسیه باش روبرو بشیم، یا اینکه یه کاری بکنیم که روسیه هم بره با چین متحد بشه. البته این کارم کار سختی است، چون چین و روسیه نسبت به هم سوءظنهای فوق‌العاده دارن، اختلاف مرزی دارن، در آسیای مرکزی با هم مثلا رقابت دارن، بنابراین این یه موضوع پیچیده است. در این میان با این موضوعهای بزرگتر، موضوع ایران خیلی کوچیک میشه. اروپایی‌ها خوشحال خواهند شد اگر یکی بتونه بیاد افسار این رژیم کنونی در ایران رو بگیره، نذاره این رژیم کنونی از بعضی خطوط قرمز فراتر بره. همجور که ایاتون باشه، البته شما جوان بودین اون موقع، در زمانی که مثلا عبدالناصر زیر نفوذ روسیه بودش، در جنگ مثلا معروف جوان یا شیشوزه، به جایی که جنگ رو ادامه بده، روسا بهش گفتن متوقف کن، همینجا فورا متوقف کرد، در حالی که جنگ رو اسرائیل شروع کرده بود. ایاتون باشه، یعنی میشد روسیه میتونست عبدالناصر رو کنترل کنه، میتونست حافظ اسد رو کنترل بکنه، میشد کشورهای دیگه‌ای که وابسته به روسیه بودن یا اتحاد شوروی در اون موقع کنترلش می‌کرد. الان هم تز کلی دارن اینجا در جمهوری اسلامی، اونایی که سر کارن میخوان ایران رو غارت بکنن و میخوان سر کار باشن و منافع شخصیشون رو تامین کنن. بنابراین مهم نیست که تحت حمایت آمریکا این کار رو بکنن یا تحت حمایت روسیه. در حال حاضر اونایی که فکر کنن تحت حمایت روسیه میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی به قارتمون ادامه بدیم، اونا در حال به اصطلاح قدرت گرفتن هستن و اونایی که خواستار حمایت آمریکا بودن، یعنی تحت نمایگی جمهوری اسلامی به واسطه آمریکا، اونا طرف بازنده هست.
بله، من دیدم که صحبت جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر شد، یوسفک صادراتی آقای عبدالکریم سروش هم آمده و برای مرکه انتخابات هیزومی گذاشته گرم کنه و اینکه با نسل مفلوکی که هست بیاید و به اون یکی رأی ندید و با رأی دادن به همتی که اسم کوچک عبدالناصره، چشم مردم به جمال عبدالناصر یا جمال عبدالناصر روشن. از این صحبت های برای نسل فارسی رو هم به معنای به ابتذال کشوندن از این طریق صحبت کردن ها و جناس های بی معنا و مفهومی. به هر حال همراه شما به پایتخت، یکی از دو پایتخت نثر فارسی میریم، نثر و شعر فارسی، که یکی خراسان و دیگری شیراز. آقای طاهری و آقای دامون با ما هستن. آقای دامون در شیراز، سلام و درود به شما دامون عزیز.
سلام میکنم خدمت شما جناب چلنگی عزیز، همچنین جناب آقای طاهری عزیز، که من هر وقت که جناب آقای طاهری مهمان برنامه هستن، البته همگی مهمانان عزیزن، من اون برنامه رو یک برنامه اسپیشال میدونم. از همینجا سلام میکنم خدمت شما همه همکاران عزیزتون، امیدوارم که ایام به کام باشه.
ممنون از شما و سپاس از شما. همونطور از طرف همکارانم آقای طاهری، سپاس از شما. دامون عزیز، من و آقای طاهری منتظر شنیدن نظر شما هستیم به طور کوتاه درباره این انتخابات. خیلی ها از به اصطلاح هواداران حکومت فقیه در خارج توصیه میکنن که برید و رأی بدید و صندوق انتخابات رو تنها نذارید و این صحبت ها. صندوق انتخابات تنها گذاشتن مگر چه اشکالی داره یا هر چی که از شما میشنوید؟
بله، عرض کنم خدمت شما جناب چالنگی، صندوق انتخابات که همیشه تنها بوده و یعنی تنها یک رأی داشته، یک رأی، حالا نمیخوام بگم از طرف یک نفر، لااقل انتخاب همیشه انفرادی بوده توی این مملکت، حالا یا که انفرادی یا یک جناح. چیزی که هستش الان به نظر من بیننده‌ای که دارم توی این مملکت زندگی میکنم، اوضاع رو میبینم با توجه به این تریبونای آزادی که توی حالا سطح شهر گذاشته شده، مردم میان صحبت‌هاشون رو میکنن، به هیچ عنوان ما چیزی به عنوان موافقت، حتی شاید بگم زیر 20% باشه، اونم اشخاص یا جناحایی که مجبورن شرکت بکنن، مجبور هستن به هر حال، یا اینکه منافعی دارن یا اینکه به هر حال با شرکت نکردن مضراتی بهشون میرسه، در کل خیلی یک طرفه و خیلی بیروح هست چیزی که داره مشاهده میشه از طرف شهروندان، از طرف مردم ایران. و اینجا دیگه قدرت حاکمیت اینجوری نمیشه گفت که حالا دست یک نفر هست یا اینکه یک نفر داره تعیین میکنه. من دیگه احساس میکنم، چیزی که من دارم میبینم، احساس میکنم از دست اون یک نفرم دیگه سررشته کار در رفته. یعنی دقیقا اگر بخوام کوتاه خدمتون عرض بکنم، مثل این فیلمای تخیلی که یک موجود رو در یک لابراتواری درست میکنن و از کنترل خود همونا هم خارج میشه و دیگه یه جورایی فرمانبردار همون موجود میشن، الان اون نهاد حاکمیت فرمانبردار یک اقلیت هست که اختاپوسوار در همه جای مملکت، در همه جای نظام، در همه جای ایران ریشه کرده و متاسفانه کاریش هم نمیشه کرد. یعنی لااقل از دست خود حاکمیت، خود اون جنایی که حالا هرچند کم دوست دارن یک تحولی باشه، یک رضایت نسبی باشه، دیگه از دست اونا هم در رفته و دیگه کاری نمیتونن بکنن به این صورت. و در واقع عملا یک چیز بیهوده‌ای هست انتخاب کردن یا نکردن، یا اینکه رفتن یا نرفتن، یک چیز بیهوده‌ای هست که بعید میدونم تغییر رو ایجاد بکنه.
آقای طاهری عزیز، دامون گرامی، در شیراز دیدگاهی یعنی تایید کننده نظر پیشین شما رو دارن، اینطور نیست؟
بله، اگه یادتون باشه، نمیدونم 5-6 ماه پیش بود یه برنامه داشتیم که تیترش گذاشتیم ایران کشتی بیناخدا در یک دریای طوفانی. برای اینکه این رژیم، یعنی ایدئولوژی خمینیستی، ایدئولوژی سازنده نیست، ایدئولوژی ویرانگره. یعنی حتی نهادهایی رو که خودش به طور نیمه کاره درست کرده، اونا رو هم ویران میکنه، شخصیتهای خودش رو هم تخریب میکنه. یعنی میدونین، یه همجور که دامونگو مثل فرانکنشتاین میمونه که دوست و دشمن رو نمیشناسه، میزنه داغون میکنه. الان ببینین تمام نهادهایی رو که خودشون هم درست کردن تقسیم شدن، سپاه پاسداران تقسیم شده، گروه های مختلف هستن، بسیاری از فرماندهان و شخصیتاشون نیمدن بگن بیاین رای بدین. گروه های آخوندی که در قوم درست کردن، از نقط آیت اللهی که روی اصلاد لیست یا فهرست پول گرفتن از دولت هستن، فقط یکیشون اومده گفته بیاین رای بدین. میدونی، یعنی خود داخل خود رژیم هم، حالا اصلاح طلبان، اصلاح طلبان اینا که هیچی، نمیدونم روزنامه های اصلاح طلب، روزنامه های ضد اصلاح طلب، اینا همشون ترسیم شدن. یعنی این ماشین تخریب ادامه داره. این ماشین تخریب هدفش نابودی ایران به عنوان یه ملت کشوره، میدونی، و در این تردید نکنیم. این ماشین هم خودش رو خراب میکنه، هم ایران رو خراب میکنه. و همین جهت هست من فکر میکنم که مسئله ما این انتخابات و این چیزا نیستش، برای اینکه این واقعا اهمیتی نداره. مسئله ما این است چطوری این ماشین تخریب رو متوقف بکنیم، و میتونیم این ماشین تخریب رو متوقف بکنیم و بدون ترتیب با آدم های مثل دامون، با آدم های مثل آقای سلطانی و میلیون های ایرانی دیگه که حاضرن بیان به میدون، حاضرن ریسک بکنن، حاضرن شهامت نشون بدن، به نظر من این کار انجام شدنی هست.
بله دامون همینطوره؟
بله عرض کنم خدمت شما که ما مال پیرو صحبت قبلی عرض بکنم خدمتتون، بی حاصل بودن و پوچ بودن این میتینگی که الان راه افتاده و این شعافی که الان راه افتاده رو من یک نکتهش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید یک نهادی ما داریم به عنوان شورای نگهبان که زیر نظر نهاد رهبری هست، حالا انتخابش فقهاش، و این نهاد میاد یک سری انسان رو انتخاب میکنه، از یه سری فیلتر رد میکنه. حالا من نمیخوام پروسش رو دیگه همه میدونن، هیچ چیز از رو شمس هست. بعد از این همه بالا پایین و این همه بگیر و ببند، این یک خروجی داره، حالا یک نفر میاد میشه رئیس جمهور که خودش یه کابینه انتخاب میکنه. بعد هر اتفاقی که میفته، هر خرابکاری که میشه، از اول شخص اول مملکت گلایه از مسئولین میکنه، دوباره اون شورای نگهبان گلایه از مسئولین میکنه، خود همون رئیس جمهور هم گلایه از مسئولین میکنه. ما این مسئولین رو اصلا نتونستیم بشناسیم که کیان خلاص تو این 42 سال یا یه حلقه جداگانه پرسش... هستن.
بله داون عزیز، پرسش من این هست به طور کوتاه، این بگیر و ببندها، این کشتارهایی که تا به حال انجام دادن، آیا مانع شده، آیا اثری گذاشته، یعنی متوقف کرده اعتراض مردم رو یا نه؟ همونطور که آقای طاهری اشاره کردن، حضور مردم در عرصه مخالفت، در عرصه همراهی برای آینده روشنی برای ایران بیشتر شده. شما در داخل به ما چه خواهید گفت به طور کوتاه؟
میتونم خدمتتون عرض بکنم که از آبان ماه گذشته، آبان ماه خونینی که داشتیم، 100 برابر شده جناب چالنگی. یعنی به هیچ عنوان ما نمیتونستیم ببینیم یه جوان میاد پشت تریبون به شخص اول مملکت، به همه، به کسانی که روی کار هستن به شدت انتقاد میکنه و حرفشو آزادانه میزنه و علنا با توجه بر همه این حکمای شرعی نسبت به رأی دادن و اینا میگه من رأی نمیدم، حضور پیدا نمیکنم. به نظر من خیلی اون شهامت 100% بیشتر شده.
البته من تعبیرم از شما شخص اول مملکت که میگید، منظور علی خامنه ای هست که شخص اول اون چه که مجموعه نظام نامیده میشه، ورنه شخص اول مملکت از نظر من شاید آقای طاهری یا بسیار دیگه، شخص اول مملکت مردم ملت ایران هستند در هر شکل و نظامی که باشه. شخص اول مملکت دامون و دامون ها هستن و آتنا دائمی و میلیون ها ایرانی از اقوام مختلف. سپاس بسیار داریم دامون عزیز، از نوادگان حافظ و سعدی و بسیاری دیگه، در یکی از دو پای تخت ادب و شعر و نثر فارسی. سپاس بسیار.
تشکر میکنم از محبتتون، از وقتی که به من دادید. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای طاهری عزیز و همه همکاران عزیزتون. برنامه خوبتون رو پاس میداریم، سالم و معید باشید.
تشکر و سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنون که با ما بودید. آقای طاهری گرامی، ببینید به نظر میرسه که همونطور که اشاره کردین، تعیین کننده نهایی همت مردم، همراهی مردم هست که دیکته میکنه به کاخ سفید، داونینگ استریت در لندن، الیزه در پاریس، جای دیگه. با توجه به انتخابات قبلی، قیاسی که میکنه، اون چه هم که دامون اشاره کرد 100 چندان شده، در راه رسیدن به ابراز قدرت نهایی شما چه سخنی برای ما دارید و بینندگان ما، وقتی قیاس میکنید این کشتارها، این بگیر و ببندها، اونطور هم که دامون گفت اثری نگذاشت، تا چند اندازه مردم دارن نزدیک میشن به خواستای خودشون؟
ببینید این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده برای سرکوب مردم، بهش میشه گفت تلاش مذبوحانه. یعنی واقعا کار نمیکنه، برای اینکه یک چیزی به یک پیوندی که به هر حال بین یک ملت و حکومتش وجود داره اون شکسته شده، حالا اگر هیچ وقت هم وجود داشت، و این پیوند شکسته شده قابل تجدید نیست. همین باز میدونید من نهی برمیگردم به تاریخ اتحاد شوروی، برای که میدین اتحاد شوروی هم گروه های اصلاح طلب داشت، گروه های اصولگرا داشت، یک کودتا هم کردن اگه یادتون باشه، آقای یانایف علیه گورباچف. و اون موقع میدین من به خاطر کتابی که راجع به مسلمانان شوروی می نوشتم خیلی به اونجا سفر میکردم و با خیلی از اعضای پولیت بورو، کمیته مرکزی، فلان اینا صحبت میکردم. اینا همه امیدوار بودن که یه جوری این کشتی طوفان زده رو که بینا خدا شده بود از طوفان بیارن بیرون. بالاخره آقای یلسین فهمید که تنها راهش انحلال اتحاد شورویه و اومد اینو اعلام کرد. در ایران هم ما الان به این مرحله رسیدیم، یعنی هیچ راهی برای نجات ایران نیست به جز انحلال جمهوری اسلامی. حالا ممکنه بعد از انحلال جمهوری اسلامی ما هم مثل روسیه آقای پوتین یه رژیم ایدئال و دلخواهمون رو نداشته باشیم، ولی لااقل یه دولت نرمال خواهیم داشت، یه دولتی خواهد بود که مورد پسند ما نخواهد بود احتمالاً، یا مورد پسند بسیاری از ما نخواهد بود، ولی یک دولت فرانکنشتاینی همونجور که دوستمون از ایران گفت نخواهد بود، یعنی یک دولت تخریبگر نخواهد بود که بخواد ریشه ملت روس رو بزنه یا بخواد در این مورد ما ریشه ملت ایران رو بزنه. یعنی این تفاوت ماست. ما الان به جایی رسیدیم که بایستی از این جمهوری اسلامی به هر شکلش عبور بکنیم. یه عده میبینم میگن ما رأی نمیدیم چون شورای نگهبان است. من میگم بدون شورای نگهبان هم این رژیم ورشکست است. یه عده میگن رأی نمیدیم چون این کاندیداها مزخرفن. من میگم با بهترین کاندیدا هم این رژیم به ضد ایرانی. یه عده میگن ما رأی نمیدیم برای که ممکنه وضع بدتر بشه. من میگم اگه رأی بدیم ممکنه وضع بدتر بشه. یعنی میدیم به نقطه رسیدیم که در ایران دو در بازه، یا در جهنم همین جمهوری اسلامی که الان هست، حالا به زودی تحت لمایه روسیه یا آقای پوتین، یا یک در دیگه به طرف آزادی، به طرف بازگشت قدرت به صاحبان اصلیش، یعنی مردم ایران که خودشون تصمیم بگیرن باهاش چیکار میخوان بکنن.
خب آقای طاهری، ببینید یک تجربه تلخ بسیار 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 گران قیمت برای مردم ایران انقلاب که بوده پیامداش تا الان بیش از 42 سال، تجربه شکست خورده حکومت دینی در ایران. اون چی که به شما اشاره کردین، حکومتی که بعد از این بیاد ممکنه مطلوب من و شما نباشه، اما به هر حال این حکومت دینی رو برداشتن و گذاشتن کنار و بازگشت ایران همونطور که اشاره کردید به ریل و خط دنیای معاصر، حالا با 4 تا واگون شکسته، با 2 تا واگون نیمدار هر چه که هست، ولی برمیگرده به ریل به اصطلاح جهان معاصر. به نظر میرسه که بعد از این حکومت به راحتی دیگه نمیشه استبداد رو در ایران جاری و ساری کرد و ادامه داد. اونجا حضور مردم به هر حال قدرتمندتر خواهد بود، چون این چشماندازی رو نمیشه دید، چون یک حکومت دینی رو، این لنگر سنگین دین رو برداشتیم گذاشتیم کنار.
بدون تردید، البته میدونید من نمیخوام بگم این حکومت دینیه، برای اینکه در واقع یک نسخه مخصوص خودش رو از دین و یا اسلام یا تشیع اجازه میده و بیشتر یک حکومت به اصطلاح التقاطی هستش، یعنی التقاط کمونیسم و فاشیسم و اسلام و چیزهای مختلفی رو ریختن. برای اینکه میدونین متفکران و فلاسفه این رژیم آقای سروش هستن که راجبش صحبت کردین، یا آقای عباسی کیسینجر اسلام، یا مصباح یزدی که میدونین واقعا باعث سرشکستگی هن همشون، حالا چه از این ور چه از اون ور. بنابراین این یه رژیم بوده که از اول با ورشکستگی اخلاقی و فلسفی کارش رو شروع کرده. اولین گروهی که درست کردن برای تصفیه مثلا دانشگاه ها بود که آقای سروش هم عضوش بود، آقای خامنه ای هم عضوش بود، آقای جلال الدین فارسی عضوش بود. یعنی یه همچه رژیمی با دنیای امروز نمیخونه. از این گذشته اگه نگاه کنیم به دنیای امروز، هیچ یک از نظام‌های استبدادی نتونستن یک جامعه دراز مدت به وجود بیارن. ممکنه موفق شدن برای چند سال، مثلا هیتلر موفق شد شاهراه بسازه در آلمان، نمیدونم جنگ بکنه، بزرگترین تولید کننده تانک بشه و غیره. پرون در آرژانتین موفق شد، استالین بزرگترین تولید کننده فولاد شد، یعنی اتحاد شوروی در آن زمان، یا خود چین، این موفقیت های کوتاه مدت به دست، ولی جامعه دراز مدت نیستن. یه جامعه دراز مدت یه جامعه دموکراتیکی هست که میبینیم حالا خوب یا بد، البته هیچ جامعه‌ای یا هیچ الگویی بی‌نقص نیستش، اونا موفق هستن، یعنی مشکلات اقتصادی رو اونا حل میکنن. همین جریان مثلا کرونا رو نگاه بکنین، کی اومدن اولین سنا رو درست کردن و الان از نمیدونم 90% کسایی که واکسن زده شدن در دنیا به وسیله آمریکا و انگلیس هستن. میدونین این واقعیت، مردم ایران خوشبختانه موضوع رو میفهمن. از این گذشته میلیون ها ایرانی در خارج هستن، به چشم خودشون دیدن دیدین که تفاوت ایرانی های برای که میان به تبعید، نه که نمیرن به کره شمالی پناهنده بشن، کره شمالی که ایدئال و آرمان آقای خامنه ای هستش، اینا نمیرن به روسیه حتی پناهنده بشن، اینا نمیرن به ونزوئلا. روسا مرتب شکایت میکنن که چرا ایرانی ها به عنوان توریست هم نمیان اینجا. هفته گذشته ویزا رو برداشتن برای گردشگری دست جمعی ایرانی ها، ولی کسی از ایران نمیخواد بره روسیه، همه شبخان بیان به کشورهای دموکراتیک غربی. بنابراین در این تردیدی ندارم که و این تجربه تلخ رو که پشت سر گذاشتیم، این تجربه جمهوری اسلامی رو، میتونیم وارد مسیر دنیای امروز بشیم و مسیر دنیای امروز به سوی حکومت مردمی و دموکراتیک است.
خب آقای طاهری، به طور کوتاه بفرمایید، استنباط من از سخنان شما اینه که این مجموعه در حال فروپاشی کامل است و ایرانی رو که شما اشاره کردید، مسیری که داره به اونجا میرسه، تا چند اندازه این معاصر شدن ایران میتونه همسو باشه با مصالح آمریکا، روسها، کشورهای منطقه؟ تا چند اندازه آمادگی پذیرفتن چنین ایرانی رو دارن، چنین وضعیتی رو در ایران دارن، با توجه به اونچه که در ژنو گذشته و میگذره، مذاکرات رهبران رو مسکو و واشنگتن؟
در بین قدرت های بزرگ مثل ما به ایران علاقه من نیستن و مثل ما به ایران توجه ندارن، بنابراین کوتاه مدت فکر میکنن. وظیفه ما هست که حالا انشالله این محدودیت های مسافرت در جریان کووید برداشته بشه، که بریم و توضیح بدیم براشون که یک ایران بیرون اومده از این بنبست به نفع همه است. یک ایران محمولی با یه حکومت نرمال میتونه یه بازار 2 تا 4 تریلیون دلاری باشه. میدونیم در حالی که الان ایران یک کشور ورشکسته ای است، واقعا در بازرگانی جهانی نقشی نداره. از این گذشته ایران همکنون یه تولید کننده بزرگ فرهنگ و ادبیات هست، ولی اینا رو نمیتونه به دنیا عرضه بکنه به خاطر تصویر بدی که جمهوری اسلامی از ایران به وجود آورده. از این گذشته هیچ یک از مسائل خاورمیانه بدون شرکت مثبت ایران قابل نیست، در حالی که شرکت کنونی ایران شرکت منفیه و خرابکاران است. افغانستان فقط با کمک مثبت ایران میتونه درست بشه، آسیای مرکزی همینجور، ماورای قفقاز بدون ورود ایران به طور مثبت، نه ایران کنونی نمیتونه حل بشه. مسئله خاورمیانه، مسئله فلسطینی، آینده لبنان، آینده یمن، تمام اینا و این نقش رو بازی میکرد. اگه یادتون باشه پیش از انقلاب ایران مانع جنگ افغانستان و پاکستان شد، پیش از انقلاب ایران برای پایان جنگ پاکستان و هندوستان دخالت کرد و کمک کرد به پیدایش بنگلادش. یعنی یه نقش مثبت ایران همیشه میتونسته بازی بکنه و الان هم میتونه بازی کنه. اینو باید توضیح بدیم اونجایی که هستین، در کشورهای غربی به خصوص، به نمایندگان کنگره، به نمایندگان مجلس، به نمیدونم استانداران، به کسانی که اصلا، توضیح بدین که ایران میتونه بهتر از این باشه و ایران باید بهتر از این باشه.
و چون این ایرانی رأی ندادن از نظر شما یا رأی دادن در همچین معرکه چقدر نزدیک میکنه ایران و مردم ایران رو به چون آینده و ایرانی، اگر کوتاه بفرمایید؟
میده خود رأی ندادن هم یه نوع رأی دادن دیگه، یعنی رأی نمیدین به نظام کنونی، ولی بعد روشن بکنیم که این نه فقط رأی به انتخابات فردا یا پس فردا نیستش، این رأی به کل نظامه، این نه به کل نظام است و بعد از اینو تکمیل بکنیم این نه رو با یه آری، نه به جمهوری اسلامی به کلش، آری به یک ایران متکی به ملت، یعنی هم نه باشه و هم آری، یعنی مبارزه ما با رژیم کنونی مبارزه عکس العملی نیست، مبارزه ابتکار عملیه و اینو باید برای دنیا تا اونجایی که میتونیم روشن کنیم.
سپاس بسیار داریم آقای امیر طاهری. اشاره کردم به کتاب مسلمانان در شوروی که من این کتاب رو ترجمه عربیش رو دیدم و خوندم، کتاب ارزشمندی که به زبان‌های مختلف هم ترجمه شد. سپاس بسیار از شما آقای امیر طاهری گرامی و به امید روزی که کرونا برچیده بشه در سراسر جهان، متاسفانه در ایران همچنان داره قربانی میگیره کرونا، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر و احتمالاً در پاریس خواهید بود سفر آینده یا دیدار آینده. مطمئنم اگر این کرونا نبود الان شما در ژنو بودید، معمولا این کنفرانس ها رو از دست نمی دید.
بله
علاقه من اون کنفرانس ها رو آقای طاهری از دست نمی دن کرونا برچیده بشه به سودی سو. با سپاس و به امید دیدار. بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگه. خبری هست با شما عزیزان در میون میگذارم. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول گلاب بروتون رئیس جمهوری آمده و گفته سران سه قوه مصوبه افزایش قیمت بنزین رو امضا کردن. یک کمی بالاتر از جهانگیری بلا نسبت شما رئیس جمهوری حسن روحانی شیخ پرزیدنت گفته بود من اصلا خبر نداشتم از این موضوع و بقیه هم همینطور گفتم بی خبر بودیم. کشتن جوانان مردم، جوانان ایران رو کشتن و در آبان 98. امروز روز در حاشیه انتخابات چه نامزدها چه غیر نامزدها خبرهایی رو بیرون میدن، گوشه ای از آنچه که پشت پرده حکومت فقیه میگذره. تصمیمات گرفته شده برای کشتار مردم، به زندان انداختن مردم و بعد توصیه های کارگزاران صادراتی حکومت در اروپا و آمریکا که صندوق انتخابات فقیه رو تنها نگذاریم. اون چی که تنهاست مردم ایران هست، اما با غرور و عزت خود که نشون دادن توجه همگان رو در عرصه بین المللی نیز جلب کردند که گام به گام نزدیک شده و میشند به اونچه که خواستار و شایسته اون هستند. تنها نیستند از سوی دیگری، چون تکیه بر همت ملی خود دارند برای آینده‌ای بهتر برای خود، فرزندان خود و آنان که خواهند آمد، نسل‌های آینده و ایران. با امید به چنین روزی به پایان برنامه میرسیم، با امید به فردا و فرداهایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.